9 شب در ایران، من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین خبرها و گزارش‌ها از رادیو فردا. روسیه برای کمک به انجام گفتگوی مستقیم بین آمریکا و ایران ابراز آمادگی کرد. رئیس جمهور فرانسه به سیاستمداران لبنان هشدار داد. و ایران خواستار کنترل افکار عمومی اوکراین درباره پرداخت غرامت به دلیل سرنگونی هواپیمای اوکراینی شد. خوش آمدید به این بخش خبری. وزیر خارجه روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که کشورش آماده کمک به فراهم آوردن شرایط برای انجام گفتگوی مستقیم بین آمریکا و ایران است. به گزارش خبرگزاری ایتارتا، سرگئی لاوروف که در انیستو دولتی روابط بین الملل مسکو سخن می گفت اشاره کرد که روسیه تنها در شرایط این اقدام را انجام خواهد داد که آمریکا و ایران به شروع چنین گفتگویی علاقمند باشند. سخنان وزیر خارجه روسیه در شرایطی ابراز شد که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران چند روز پیش گفت که تهران آماده است به شرط بازگشت آمریکا به برجام با واشنگتن در چارچوب گروه 5 به علاوه 1 مذاکره کند. ایران همراه با آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و آلمان توافق هسته‌ای موسوم به برجام را در سال 94 امضا کردند که بر پایه آن تهران برخی از فعالیت‌های اتمی‌اش را محدود کرد و تحریم‌های هسته‌ای علیه جمهوری اسلامی نیز تعلیق شد. آمریکا در اردیبهشت سال 97 از برجام خارج شد و تحریم‌ها علیه ایران را بازگرداند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه به سیاستمداران لبنان هشدار داد که در صورت شکست برای انجام اصلاحات در 3 ماه آینده ممکن است با خطر تحریم مواجه شوند. به گزارش خبرگزاری رویترز او به نشریه پولیتیکو گفت که این آخرین فرصت برای سیستم فعلی در لبنان است. رئیس جمهوری فرانسه شامگاه دوشنبه وارد بیروت شد. این دومین سفر او به لبنان در 1 ماه گذشته و پس از انفجار بندر بیروت در روز 14 مرداد است. این انفجار دست کم 190 کشته بر جای گذاشته و بخشی از پایتخت لبنان را ویران کرده است. به نوشته رویترز، کشورهای خارجی معتقدند پیش از هر گونه کمک مالی به لبنان، این کشور باید موضوع فساد و ناکارآمدی دستگاه دولتی را حل و فصل کند. سفیر ایران در کیف از پیشنهاد برگزاری دور بعدی مذاکرات با اوکراین با موضوع پرداخت غرامت بین 18 تا 21 اکتبر کمتر از 2 ماه دیگر خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، به نقل از آژانس ملی اطلاع رسانی اوکراین، منوچهر مرادی از دولت اوکراین خواست به دلیل آنچه شرایط غیر عادی اقتصادی ایران نامیده، انتظارات افکار عمومی آن کشور در مورد میزان غرامت را کنترل کنند. این مقام جمهوری اسلامی گفت از 6 نظامی بازداشت شده پرونده هواپیمای اوکراینی 3 تن همچنان در بازداشت هستند، اما تا زمان صدور رأی دادگاه مجاز به فاش کردن اطلاعات و اسامی نیست. سفیر ایران درباره سیر پرونده سرنگون شدن هواپیمای مسافربری اوکراین در ایران اعلام کرد که تمام رده‌های نظامی مورد بازجویی قرار گرفته و 10 تن برای بازجویی و پرسش و پاسخ فراخوانده شدند. با گذشت بیش از 7 ماه از سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی که به مرگ 176 سرنشین آن انجامید، هنوز هیچ اطلاعاتی از رسیدگی قضایی به این پرونده منتشر نشده است. جمهوری اسلامی به مدت 3 روز دست داشتن در سرنگونی هواپیما را رد می کرد، اما پس از آن گفت که خطای انسانی عامل این حادثه بوده است. اما مقامات دولت اوکراین میگویند مبلغ غرامت سرنگونی هواپیمای اوکراینی در تهران پس از آن محاسبه خواهد شد که ایران تحقیقات فنی و جنایی این سانحه را به نتیجه برساند. اوکراین تاکید کرده خواهان بیشترین غرامت از ایران است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
سفیر ایران در اوکراین میگوید تهران هر فرمولی را برای پرداخت غرامت نخواهد پذیرفت. منوچهر مرادی در مصاحبه به خبرگزاری اوکراین فورم تشریح کرد ممکن است فردا کشوری بگوید حداکثر غرامت را می‌خواهیم. مبنای این خواست حداکثری چیست و طبق کدام فرمول باید پرداخت کرد؟ او گفت فرمول ما مشخص است، قواعد بین الملل و کنوانسیون هایی که ایران در آنها عضویت دارد. وی افزود ضمناً ایران تحت تحریم های آمریکا است و در وضعیت اقتصادی غیر معمول به سر می برد. بنابراین از رسانه ها و مسئولین اوکراین و دیگر کشورها می خواهیم انتظارهای عمومی در زمینه پرداخت غرامت را کنترل کنند. گفته های سفیر جمهوری اسلامی در کییف درباره عدم موافقت با غرامت حداکثری از سوی تهران اشاره است به سخنان وزیر خارجه اوکراین که یک ماه پیش گفته بود در تلاشیم بیشترین میزان غرامت را از ایران بگیریم. دمیترو کولیبا 3 ژوئیه 9 مرداد ماه در پی اولین دور مذاکرات با هیئت ایرانی در کییف تاکید کرد اوکراین که به نمایندگی از تمام کشورهای مرتبط با سانحه پرواز 752 با ایران مذاکره میکند، از هیچ تلاشی برای گرفتن بیشترین میزان غرامت دریغ نخواهد کرد و به هر باها و با هر مقدار صرف وقت نهایتاً به عدالت خواهد رسید. به گفته منابع رادیو فردا در وزارت خارجه اوکراین، طی دور اول مذاکرات هیچ پیشنهادی در رابطه با مبلغ غرامت مبادله نشد. منوچهر مرادی، سفیر ایران در اوکراین، دوشنبه اعلام کرد موضوع غرامت در دور دوم مذاکرات که تهران پیشنهاد داده 18 الی 20 اکتبر 27 تا 29 مهر ماه برگزار شود مورد بحث قرار خواهد گرفت. یفگنی ینین معاون وزیر خارجه اوکراین و سرپرست هیئت مذاکره کنندگان این کشور در رابطه با مسائل پرواز 752 میگوید تقاضای اوکراین از ایران روشن و تغییر ناپذیر است. غرامت پس از حقیقت.
مهمترین دستاورد دور اول مذاکرات موافقت ایران با بررسی مسائل این پرونده در چارچوب کنوانسیون شیکاگو و مونترال است. در چارچوب این اسناد حقوقی به توافق درباره میزان عادلانه غرامت خواهیم رسید. اما اول از همه حقیقت مهم است. هرگاه دقیقاً بفهمیم چه اتفاقی رخ داده میتوانیم درباره مبلغ غرامت گفتگو کنیم. اسرار نظامی و یا هر توضیح دیگر نباید مانع پیشرفت تحقیقات شفاف باشد. هرگاه متوجه شویم ایران تحقیقات را به نتایج قابل قبولی رسانده و مسئولین این جنایت محاکمه و مجازات شده اند درباره غرامت مذاکره خواهیم کرد. و اگر مذاکراتمان به بن‌بست بخورد به راه‌های حقوقی دیگر برای اجرای عدالت متوسل می‌شویم.
هواپیمای اوکراینی با 176 سرنشین 8 ژانویه 18 دی ماه با 2 موشک پدافند هوایی سپاه پاسداران سرنگون شد. اما ایران تنها پس از 3 روز به این موضوع اذعان کرد. با گذشت بیش از 6 ماه از وقوع این سانحه ایران جعبه سیاه این هواپیما را در اختیار کارشناسان بین المللی قرار داد و یک ماه دیگر طول کشید تا سازمان هواپیمایی کشوری نتایج بازخوانی این اطلاعات را اعلام کند. مطابق گزارش های این سازمان هواپیمای اوکراینی در نتیجه خطای انسانی، اشتباهات در تنظیمات رادار و عدم هماهنگی میان اپراتور سمانه و فرماندهی پدافند هوایی مورد هدف قرار گرفته. اما اوکراین و کانادا میگویند این روایت را نمیپذیرند. دوشنبه منوچهر مرادی سفیر جمهوری اسلامی در کییف در مصاحبه اعلام کرد تلاش میشود پیش از دور بعدی مذاکرات با اوکراین گزارش نهایی فنی سانحه پرواز 752 آماده شود. آنا رایسکه، رادیو فردا.
اگر درباره این گزارش یا سایر اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظری و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن.
آقای خامنه‌ای گفته بودن که در آمریکا آدم میترسه راه بره یا یه کسی با گوله بزنه. من مقیم اروپا هستم. حقیقتش باید بگم هر موقع من ایران میرم وقتی یه کمیته چیزی بغلمون با ماشین میاد اصلا ترس منو میگیره، ولی تو اروپا هر دفعه پلیسی چیزی میبینم برام خیلی عادیه، چون که اینجا اصلا اذیت که نمی کنن خیلی به آدم کمکم میکنن. یه خاطره ای رو براتون بگم. یه دفعه ساعت 3 صبح بود، از دیسکو اومده بودم، توی ایستگاه قطار بودم، بعد از قطار که پیاده شدم قرار بود برم قطار خیابونی سوار شم، بعد دویدم چون که دیرم شده بود باید میرسیدم به قطار. یه دفعه ماشین پلیس پشت من با آژیر اومد، یا من نگه داشت گفتش چرا میدوی اینا، گفتم که من قطارم الان میره باید زودتر برم. بعد یه دفعه گفتش که ببخشید بفرمایید. بعد گفتم قطارم رفت دیگه، بعد به من گفتن که پس بیا سوارشو میرسونیمت. من رسوندن در خونه و خیلی هم تشکر کردم. پلیسای اینجا کمک کنندن، مثل تو ایران نیستن که مردم بزنن ناحق ابین ببرن.
جان برکف و با کی به دلم نیست، جز راه رهایی به سرم نیست. تا ظلم بر این خاک هویداست، اندیشه به غیر از وطنم نیست.
مخاطب این پیام من مادر سعید زینالی است. ایشون میگفتن که میخوام که فقط جسد بچه‌م رو بهم بدن و قبرش رو بدن که برم زار بزنم گریه. من از ایشون میخوام که سرشون رو بالا بگیرن. ایشون نباید گریه کنن. فرزند ایشون شد تاریخ، فرزند ایشون شد کاوه آهنگر، آرش کمانگیر. ایشون نباید گریه کنه، ایشون باید خوشحال باشه، سرشو بالا بگیره. ایشون نباید گریه کنه و کاش از این سعید زینالی ها بیشتر و بیشتر و بیشتر بشه. سعید زینالی تاریخ ماست و این آخوندها و ملایان در زبالدان تاریخ خواهند بود.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
همزمان با افزایش حملات حماس به مناطق مرزی اسرائیل و واکنش نظامی اسرائیل به این حملات، روز دوشنبه اعلام شد که با میانجیگری قطر دو طرف برای برقراری آتش بس موافقت کردند. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
رهبران گروه حماس در غزه روز دوشنبه 10 شهریور از یک توافق آتش بس با میانجیگری قطر و همچنین مصر برای پایان دادن به بیش از 3 هفته حملات مرزی با اسرائیل خبر دادند. اسرائیل از 6 ماه اوت، کمتر از 1 ماه پیش، تقریبا هر روز نوار غزه را در پاسخ به حملات راکتی و بادکنک‌های آتش‌زای فلسطینیان بمباران کرده است. به گفته منابع اسرائیلی، بمب‌های آتش‌زای نصب شده بر روی بادکنک و بادبادک و راکت‌های فلسطینیان تا کنون 400 فقره آتش سوزی را در مناطق کشاورزی جنوب اسرائیل ایجاد کرده و خسارت‌های زیادی به بار آورده است. به نوشته خبرگزاری فرانسه، بر اساس این توافق حملات آتش زایی فلسطینیان متوقف شده و در مقابل اسرائیل نیز تعهد کرد که محاصره 13 ساله غزه را که با محدودیت‌های اقتصادی، دریایی و در حوزه برق و انرژی همراه بوده کاهش دهد. یحیی از سنوار، رهبر گروه مذاکره کننده فلسطینی، اعلام کرد که پس از گفتگو با فرستاده قطر محمد العمادی تفاهمی حاصل شد تا به وسیله آن تشدید اخیر تنش‌ها مهار شود و به گفته وی تجاوزات اسرائیل علیه مردم فلسطینی خاتمه یابد. بنابر این گزارش، یک هیئت مصری نیز بین دو طرف رفت و آمدهای زیادی داشته تا بتواند با احیای یک مصالحه غیر رسمی از شدت محاصره 13 ساله غزه بکاهد و در ازای آن آرامش به مرزهای اسرائیل با غزه بازگردد. محمد العمادی که در تل‌آویو با مقام‌های اسرائیلی دیدار داشت، گفت که به ویژه به خاطر شیوع ویروس کرونا در منطقه 2 میلیون نفری غزه، این تصمیم حماس تصمیمی به موقع است. یکی از مقام‌های حماس به خبرگزاری فرانسه گفت که اکنون حملات علیه اسرائیل به طور کامل متوقف شده و اضافه کرد که مواد سوختی از روز سه‌شنبه به غزه باز خواهد گشت و نیروگاه‌ها نیز از همان روز دوباره آغاز به کار خواهند کرد. اسرائیل به عنوان یکی از اقدامات تنبیهی علیه حملاتی که به خاکش می‌شود، تحویل سوخت به نوار غزه را متوقف کرده و این باعث شده بود که منازل غزه روزانه تنها 4 ساعت برق داشت باشند. اکنون با توافق جدید، به گفته یکی از منابع حماس، کار بر روی یک خط جدید برق رسانی میتواند آغاز شود و قطر نیز کمک مالی خود را به غزه افزایش خواهد داد، به طوری که مقام های این منطقه بتوانند حقوق کارمندان را بپردازند. کمک های مالی قطر عنصری اساسی در دست یافتن به توافقاتی برای صلح بین مقام های غزه و اسرائیل بوده که روند آن از 1 سال پیش آغاز شده و از آن زمان چندین بار احیا شده است. به نوشته خبرگزاری فرانسه، ارسال بادکنک‌های آتش‌زا در هفته‌های اخیر به عنوان تلاشی از سوی حماس برای قوت بخشیدن به موضع خود در مذاکره برای آتش بس قلمداد می‌شود.
شاهین بشیری گزارش می‌داد. اما اگر مایلید درباره این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. در اینجا به پایان این بخش خبری رسیدیم. من پروانه وحیدمنش با آرزوی شبی سرشار از آرامش و سلامتی از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.